پیشامگاهی.
با سلامی دوباره شنونده عزیز مجله شامگاهی، امروز شنبه 14 ایول سال 2009 است. ساعت در دوشنبه 8 بیگاه من خیرومان به خوزاده نشی دویوم این مجله رو تقدیم شما میکنم. در این نشی برنامه گفتارهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینی مدارا تقدیم می شود. اما حالا توجه کنید به آخرین خبرهای ساعت. یک هواپیمای نیروهای خارجی در ولایت هلمند افغانستان سرازیر شد. سخنگوی ناتو گفت که در این حادثه دست کم 6 نفر که همه فرد ملکی بودند کشته شدند. هنوز علت سرزدن این حادثه در ولسوالی سنگین مشخص نیست. یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که سقوط چرخبال نوعی چینو کاری دست آنها می باشد. شاهد عینی حادثه گفت که با چشم خود دیده است چطور چرخبال مذکور پیش از سقوط کردن آتش گرفته بعد به زمین سرازیر شده است. منابع روسی از قول دفتر مطبوعات کرملین خبر می‌دهند که روز 18 ایول در مسکو در یک مسابقه اسب دوانی برای جایزه پرزیدنت روسیه ملاقات رئیسان جمهوری‌های تاجیکستان و روسیه برگزار می‌شود. در این زمینه در یک صحبت تلفنی میان رهبران موافقه حاصل شده است. خبرها حاکی است که پرزیدنت‌ها به حکومت‌های خود دستور دادند که به زودترین فرصت در سمت اجرای نقشه و برنامه‌های مشترک اقدام کنند. بعد آن که حکومت کانادا در نسبت شهروندان جمهوری چخ نظامی روادید جاری کرد، پراگ سفیر چخیه در آن کشور را برای انجام مذاکره ها فرا خواند. نخست وزیر یان فیشر اینچنین گفت که جمهوری چخ در پاسخ برای دیپلمات ها و مقامات کانادا روادید جاری کرده تلاش خواهد کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز به پیروی از این اقدام خود وادار کند و گفت:
در چارچوب همکاری های سیاسی میان دو کشور دموکراتی دوست و متفق، جمهوری چخ این اقدام حکومت کانادا را همچون اشتباه ارزیابی میکند. این تصمیم حکومت کانادا در اوج موسم جهانگردی در زمان گرفته شد که شمار خواستاران دریافت مقام پناهندگی در کانادا نظر به ماه می در ماه ایون 25% کاهش یافته است.
وزیر امور خارجه چخیه یان کوهود گفت که سبب جاری شوی ویزا برای شهروندان کشورش از جانب اتاوا در آن است که شمار خواستاران دریافت مقام پناهندگی از جمهوری چخ در کانادا تا رفت زیاد می شود. سازمان های حقوق بشر پیوسته پراگ را برای پایمال شوی حقوق 250 هزار اقلیت لولی تبار تنقید می کنند. یک مقام حکومتی گفت که امروز در منطقه شمال و غرب پاکستان 23 جنگی به هلاکت رسیدند. سید احمد جان، یک مقام بلندپایه محلی، گفت که زد و خوردهای میان نیروهای روبه حکومت و شورشیان در دهه انبر منطقه محمد، یک محل قبیله نشینی ناامن در مرز با افغانستان روی داده است. آقای احمد جان گفت که در این زد و خوردها که شام دوشنبه سر شده تا صبح سه‌شنبه ادامه کرده است، 4 عضو این قبیله نیز جراحت برداشتند. پارلمان اروپا نخست وزیر پیشینی لهستان یژ بوزک را پرزیدنتی نو خود انتخاب کرد. بوزک اولین وکیل از کشور سابق کمونیستی است که به چنین وظیفه بلند پذیرفته می شود. امروز از صحنه بلند پارلمان اروپا در استراسبورگ وی گفت:
در مسائل اصلی ما باید حامی دموکراتیا باشیم. در مسائل معمولی روز مردم اروپا از ما سیاستمداران انتظار دارند که از بحران رها شده به زودترین فرصت آن را رفع کنیم.
در انتخابات اخیر بوزک توانست از میان 736 وکیل رای موافق 555 نفر را به دست آورد. بیش از 100 نویسنده و روشنفکر چینایی برای آزادکنی یک فعال حقوق اویغورها الهام تاهتی دعوت به عمل آوردند. آقای تاهتی هفته گذشته از منزلش در شهر پکین ناپدید شد و حالا تخمین زده می شود که وی مورد بازداشت قرار داده شده است. او اقتصادشناس است، اما سالهای اخیر به حیث یک منقد شدید لحن سیاست پکین در نسبت اقلیت‌های اویغور ولایت شینجان معروفیت پیدا کرده است. وی عملکرد مقامات را در امر سرکوب اعتراض‌های اویغورها در ماه جاری که باعث حلاکت 184 و جراحت 1680 نفر شده است شدیداً تنقید کرده بود. در یک نامه روشنفکران چینایی تقاضای پخش معلومات درباره سرنوشت الهام تاهتی کرده می شود. و خبری خورد دیگر، طبق گزارش ها یک آوازخوان و آهنگساز ایرانی که او را به باب دیلان مانند می کنند از جانب دادگاه غایبانه به 5 سال زندان محکوم شده است. تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی وی در سایت اینترنتی اش نوشته است که یک دانشمند علوم اسلامی زیدی محسن نامجو که بانه ملی آهنگ ها اجرا می کرده است، برای طرز اجرای پاره ها از کتاب مقدس قرآن به دادگاه شکایت برده است. این دانشمند که نامش برده نمی شود، آقای نامجو را برای بی احترامی و تمسخر قرآن توسط اجرای پاره های آن در باب اینسترومنتالی متهم کرده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. وضع اقتصادی جهان و کشورهای مستقل مشترک المنافع به خصوص تاجیکستان در دوران بحران مالی جهانی، کمک های بلاعوض سازمان های سرمایه گذار در اجرای بودجه تاجیکستان و بازار آرد و گندم در منطقه از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این باره با نظر کارشناسان صندوق بین المللی پول در رابطه با وضع اقتصادی جهان آشنا خواهیم شد. همچنین گزارش داریم از وضع اقتصادی تاجیکستان. در باره کنترل کمک های بلاعوض سازمان های سرمایه گذار به تاجیکستان خواهیم گفت. در این باره به نظر مردم نیز آشنا خواهد شد. و در آخر طبق معمول سر میزنیم به قزاقستان و در باره وضع بازار آرد و گندم در منطقه خواهیم گفت. اما قبل از همه به مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری از مجله دنیای اقتصاد توجه کنید.
به نظر کارشناسان فوروم جهانی اقتصادی در مورد آزادی اقتصادی، تاجیکستان در میان کشورهای دارای اقتصادی سنگین و محدود در جای 114 قرار دارد. فوروم جهانی اقتصاد دلیل اصلی سنگینی و محدودیت در اقتصاد را پروتکسیونیسم و یا وجود عامل خشو تبرگری در اقتصاد میداند. ردبندی عامل‌های اقتصادی آزاد به قبل فوروم جهانی اقتصاد، دستیابی آزاد به بازار، سیستم گمرکی، نقلیات و زیربناهای اقتصادی و عامل بازاریابی است که به قبل کارشناسان فوروم جهانی اقتصاد محدودیت دستیابی تاجران به این عامل‌ها در پیشرفت اقتصادیات تاجیکستان محدودیت را ایجاد کرده است.
مقامات جمهوری لاتویا و تاجیکستان دو موافقتنامه بین دولتی در باره همکاری های اقتصادی در بخش صنایع و علم و فناوری، همچنین موافقتنامه در باره ارتباط راه های اوتوموبیل گردی جهانی را امضا کردند. والدیس زاتلرز، پرزیدنت لاتویا، همکاری ها با تاجیکستان را به نفع مردم جمهوری خواند و گفت که لاتویا در را برای همکاری های تاجیکستان به اروپا باز خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که کارخانه الومینیوم تاجیکستان می تواند در بنادر شهری ریگا ترمینال خود را برای واردات گلینازیوم و صادرات الومینیوم به بازارهای جهانی احداث کند. رئیس جمهوری لاتویا از کارخانه تلکای تاجیکستان نیز دیدن کرد.
بانک آسیایی رشد برای کمک در اجرای بخش اجتماعی بودجه تاجیکستان 40 میلیون دلار کمک بلاعوض کرده است. ماکوتو اوجیرو، نماینده دائمی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان، گفت که این کمک برای پرداخت حقوق ماهانه کارگران، رسانیدن کمک‌های بشری، دارو و غذا به مردم کمبیزوات تاجیکستان است. ماکوتو اوجیرو گفته است که مصرف این کمک‌ها از سوی بانک و نمایندگان وزارت مالیه شدیداً کنترل می‌شود. جزئیات این موضوع در جریان برنامه دنیای اقتصاد دنبال خواهد شد.
در تاجیکستان سر از اوائل ماه جاری قیمت گاز وارداتی از ازبکستان برای استفاده برندگان 14.8% بالا رفت. از این به بعد قیمت 1000 متر مکعب گاز برای مردم 1330 سومانی را تشکیل می دهد که در گذشته قیمت 1000 متر مکعب گاز برای مردم 1064 سومانی بود. مقامات تاجیکستان دلیل بالا بردن تروفه های گاز را افزایش قیمت دلار در مقابل سومانی خوانده گفت. در صورتی که در آینده قیمت دلار در مقابل سامانی کاهش یابد، در قیمت گاز تجدید نظر خواهد شد. این در حال است که تاجیکستان در پرداخت هزینه های گاز از ازبکستان 14 میلیون دلار قرض دار است.
اداره تاجیکستان در جمهوری گفته است که واردات کالاهای پسیفت به تاجیکستان افزایش یافته است. دولت علی حاتمف رئیس همین اداره گفت که در طول 6 ماهه سپری 11% روغن رستنی وارد شده، 4% محصولات شیری، 9% محصولات قنادی، بیش از 8% محصولات گوشتی، 21% نوشابه های بدون الکل و بیش از 38% نوشاکی های اسپیردار غیر استانداردی و پسیفت بوده است. با گفته آقای حاتمف و این دلیل 313 پارتیا یا مورد وارداتی به دلیل غیر استانداردی و 52 مورد به دلیل نداشتن سرتیفیکات از سودا بیرون کرده شده است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود گفته است که جهان به سختی از پنجه بحران مالی جهانی بیرون می آید، اما این در حال حاضر مایه خوشنودی نیست، به خصوص برای کشورهای مستقل مشترک المنافع. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم سلیم ایوبزاد در شهری پراگ.
اقتصادشناسان صندوق بین المللی پول نتیجه های تحقیق نوی خود را خوشخبر برای اقتصاد جهان نامیدند، ولی دفعتن اضافه کردند که این یک خوشخبر نسبی است و جای برای جشن و تجلیل ندارد. آنها گفتند جهان اندک از بحران بیرون می آید، اما با سرعت خیلی پست و در نتیجه اقتصادیات همانا بیمار باقی می ماند. مؤلفان گزارش نو در باره دورنمای اقتصادیات جهان می نویسند سال آینده این رشد تا 2.5% خواهد رسید، هرچند تا پایان امسال اقتصادیات جهان نه 1.3 طوری که در ماه اپریل پیش بینی می شد، بلکه 1.4% کاهش خواهد یافت. اولیور بلانشه، مشاور و مدیر بخش پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول که مؤلف اساسی گزارش ماه اپریل و همچنین مؤلف اساسی گزارش نو است، تغییر وضع را نه با ارقام و عدد بلکه با تشبیه شاعرانه چنین شرح داد.
When I gave the assessment of the world economic outlook last April.
وقتی که من در ماه اپریل گذشته دورنمای اقتصادی رو معرفی می‌کردم، گفته بودم که از دو نیروی قوی، یکی اقتصاد جهان رو به پایان می‌کشد و دیگری به بالا. به فکرم همین حالت امروز نیز باقی مانده است. خبر خوش این است که قوای نیروهایی که اقتصاد رو به پایان می‌کشند کمتر شده است و خبر بد این است که نیروهای بالا کشنده اقتصاد همانا ضعیفند.
Is that the forces pulling the economy up are still very weak.
جناب بلانشه افسود تناسب بین این دو نیرو تدریجا تغییر می‌یابد و این امکان می‌دهد گفته شود که هرچند اقتصادیات جهان در بحران است، شفای آن از راه می‌رسد. خوسه وینیال، مشاور و مدیر بخش مالیه و بازار در صندوق بین‌المللی پول، در این نشست خبری گفت مهمترین عاملی که به قطع پسرفت سبب گشت پشتیبانی حکومت‌ها از بخش مالیوی و انتقال خطر از بخش خصوصی اقتصادیات به بخش جمعیتی آن میباشد. و افزود چنین پشتیبانی باید ادامه پیدا کند، ولی با در نظر داشت موازنت کلی در اقتصادیات. اما بلانشه، مشاور و مدیر بخش پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول گفت تشبث‌ها در رشته مالیه قابل ستایشند، ولی آینده اقتصادیات بیشتر به تولید و گردش مال بستگی خواهد یافت. به عقیده وی علامت افزایش بیکاری در اقتصادهای پیشرفته بیانگر این است که بحران ادامه می‌کند و راهی نجات از آن هموار و آسان نیست. متخصصان ارشد صندوق بین المللی پول آغاز سال 2010 را برای ایالات متحده، ژاپن، منطقه یورو و آسیا ابتدای رشد نامیدند، ولی برای آمریکای لاتین، اروپای شرقی و جامعه کشورهای مشترک المنافع ادامه پسرفت. در اروپای شرقی کاهش امسال 1.3 و در دولت‌های پس از شوروی 0.7% را تشکیل خواهد داد و رشد در سال آینده بین 0.2 تا 0.8% پیش بینی شده است. در همین حال یک مرکز مستقل پژوهش‌های اقتصادی اوراسیا میگوید که آذربایجان و قزاقستان در بین کشورهای شوروی سابق بهتر از دیگران با بحران مقاومت می‌کنند. بلاروس و کشورهای ساحل بالتیک، بعداً اوکراین و ازبکستان این فهرست را ادامه داده، تاجیکستان در آن پس از قرقیزستان و ارمنستان در جای آخر قرار داشته است. مؤلفان این گزارش گفتند اکثر کشورهای همسود برنامه مؤثر ضد بحرانی و ذخیره‌های کافی رقابت به بحران دراز مدت را ندارند.
همکارم سلیم ایوبزاد بود در باره وضع اقتصادی جهان در دوران بحران مالی جهانی از شهر پراگ که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 2010 را زیر سوال قرار داده است. این در حال است که وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان رشد اقتصاد این جمهوری در 6 ماه سال جاری را حدود 3% و دقیقاً 2.8% خوانده است. اما کارشناسان داخلی به این ارقام با شک و شبهه می‌نگرند. در این باره گزارش همکارم اسلم مومنزاد را از شهر دوشنبه می‌شنویم.
مقامات تاجیکستان می‌گویند که میزان تولیدات ناخالص ملی در این کشور در 6 ماهه اول امسال ناوابسته از بحران مالیوی حدود 3% رشد داشته است. به قول ظهورالدین کنجایف، معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در این مدت بخش کشاورزی 16% رشد کرده، میزان تولیدات صنعتی 14% کاهش یافته است. آقای کنجایف میگوید که رشد تولیدات ناخالص ملی عمدتاً از افزایش میزان تجارت به دست آمده است.
نشان دهنده هایی که ما امروز در فعالیت امروز ما در 6 ماه داریم، تا اندازه من فکر میکنم که متوانستیم که اون رشد اقتصادیات را تامین کرده توانیم. تجارت هم 14% افزایش یافته است.
اما کارشناسان به دلیل آنکه از ابتدای سال جاری حجم انتقال مبالغ مهاجران کاری تاجیک در مقایسه با همین دوره سال گذشته 39% کاهش یافته است، آمار رسمی را نادرست و از واقعیت دور ارزیابی میکنند. پروفسور حاجی محمد عمرف آمار رسمی دولتی تاجیکستان را تعجب انگیز خواند.
در حال حاصل پخته را تنها در نیم سال دوم میتوان جمع آوری و حساب کرد چگونه میتواند بخش کشاورزی رشد 16% داشته باشد. فقط میوه و سبزیجات میماند که در حجم تولیدات ناخالص ملی سهم اندک دارد. یا در حالی که حجم ورود مبلغ ها به بازار کم شده است، چگونه میتواند تجارت رشد داشته باشد؟
در همین حال آقای عمرف از برنامه زیدی بحرانی دولت تاجیکستان شدیداً انتقاد کرد و گفت که برای تهیه سند مؤثر باید کارشناسان خارجی دعوت شوند. به اعتقاد آقای عمرف چون این برنامه منجر به آن شده است که سازمانهای مالی بین المللی به دولت تاجیکستان چندان اعتماد ندارند و از ارائه کمک های بیشتر خودداری می کنند. به عنوان مثال آقای عمرف گفت که صندوق بین المللی پول برای رفع عواقب بحران جهانی مالی به تاجیکستان برای 3 سال 116 میلیون دلار اختصاص داده است، ولی ارمنستان که جمعیتش در مقایسه با تاجیکستان 2 مرتبه کمتر است، برای چنین برنامه از صندوق بین المللی پول حدود 600 میلیون دلار دریافت کرده است. گئورگی کشلاکوف استاد فکولته اقتصاد دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان نیز با انتقاد از برنامه ضد بحرانی دولت تاجیکستان میگوید که در این سند اجرای اهداف غیر واقعی ثبت شدند. به عنوان مثال وی گفت که در این برنامه تأسیس حدود 150 هزار جای نمیکاری در نظر گرفته شده است، در حالی که به اعتقاد آقای کشلاکوف تأسیس یک جای کاری تا چند هزار دلار ارزش دارد و دولت تاجیکستان برای اجرای این امر امکانات در اختیار ندارد.
Есть у нас средства на создание такого количества дополнительных рабочих мест.
Бояд хисоб мекунем ки оё мо барои сохтан ин қадар ҷои кор маблағ дорем? به نظر من نه نداریم.
ولی لطف‌الله سیدمرادوف اقتصاددان تاجیک مطمئن است که دولت تاجیکستان از امکانات برای افزایش جایهای کاری برخوردار است. آقای سیدمرادوف مخالف توسعه روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیک است و میگوید
مهاجرت مهنتی نه تنها پروسس اقتصادی است، این پروسس اجتماعی هم است، چون که مردمی که میبرود 40% با ادمو از زنو جدا میشن، از خونه دور میشن، کسلیو میبرن، اینم به نظر استاندارد کرد.
با این همه کارشناسان میگویند که دولت تاجیکستان به افراد بیکار بر عوض مهاجرت نمیتواند جایهای نوی کاری پیشنهاد کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع وضع اقتصادی جهان و جمهوری در دوران بحران مالی جهانی و کمک های بلاعوض سازمان های سرمایه گذاری جهانی در اجرای بودجه تاجیکستان اختصاص دارد. دولت تاجیکستان به دلیل تاثیر بحران مالی جهانی در بودجه خود تجدید نظر کرده بود و با وجود این تغییرات نیز اجرای آن به 200 میلیون دلار کمک های خارجی نیاز دارد. بانک جهانی برای اجرای بودجه تاجیکستان 20 میلیون دلار کمک بلاعوض کرد. صندوق بین المللی پول و بانک اروپایی رشد نیز در این باره سهم خود را گذاشتند و اخیراً بانک آسیایی رشد برای رهایی از بحران مالی جهانی و اقتصادی به تاجیکستان 40 میلیون دلار کمک بلاعوض کرده است. مکاتب آجیرا نماینده بانک آسیای رشد در تاجیکستان گفت که این کمک های بلاعوض بانک برای حل مشکل اجتماعی در تاجیکستان مصرف خواهد شد. از جمله پرداخت حقوق ماهانه مردم، خرید دارو برای مردم کم بضاعت و مواد غذایی مصرف خواهد شد. این در حال است که بسیاری از ساکنان تاجیکستان درباره رسانیدن این کمک ها به مردم و به مقصد استفاده شدن کمک های بلاعوض سازمان های سرمایه گذار و کنترل این مبلغ ها در تاجیکستان شک دارند. مکاتب آجیرا نماینده دائمی بانک آسیای رشد در تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی کنترل مصرفی به مقصد این کمک های مالی را ممکن خواند. جناب آجیرا گفت که ما 10 سال است در تاجیکستان فعالیت داریم و از این همکاری خوشنودیم. گذشته از این بانک آسیای رشد چی در تاجیکستان و دیگر کشورها کمک های ارائه کردهش را بر اساس معیارهای شدیدی اودیت کنترل میکند. جناب آجیرا افزود:
می دانم در باره مصرف کمک های مالی ارائه کرده سازمان های سرمایه گذاری بین المللی به تاجیکستان امکان دارد حدس و گمان ها را در میان مردم به وجود بیارد. در مورد قرارداد که ما با تاجیکستان در باره ارائه 40 میلیون دلار کمک های بلاعوض با مقامات تاجیکستان امضا کردیم، در آن قرارداد این شرط مطرح شده است: دولت تاجیکستان تعهد سپرده است که این مبلغ ها را به مقصد استفاده میکند. وزارت مالیه و یا دارایی های تاجیکستان قبول داده است برای این 40 میلیون دلار حسابی بانکی علاهیده باز میکند و بدین ترتیب اودیت مصرف این مبلغ ها از سوی بانک آسیایی رشد ممکن می شود.
جناب آجیرا: ولی نگرانی مردم تاجیکستان در آن است که این آذوقه با پول بانک شما خریده در بازارها به فروش می رود.
خرید آذوقه و داروار مشترک با حضور نمایندگان حکومت های محلی بر اساس مکانیزم تصویب شده خریداری می شود. من در جریان امضای موافقت نامه اخیر از وزیر مالیه تقاضا کردم که یک جای رفته جریان تحویل این کمک ها به بیمارستان ها و مردم کم بضاعت را تحقیق کنیم و در این عملیات ها نماینده بانک آسیای رشد، نمایندگان وزارت مالیه، وزارت کار و حفظ اجتماعی شرکت خواهند کرد.
جناب آجیرا، از مکانیزم اجرای خرید برمی آید که این روند را بانک شما و نمایندگان دولت به خصوص وزارت مالیه کنترل میکند. به چی دلیل شما و دیگر سازمان های سرمایه گذار در کنترل مصرف گرانت ها و کمک های مالی بلاعوض نمایندگان جامعه شهروندی از جمله سازمان های غیر دولتی و حزب های سیاسی مخالف دولت را جلب نمیکنید؟
این سوال جالب است. من نیز روز امضای موافقتنامه که خبرنگاران شرکت داشتند از وزیر مالیه تقاضا کردم که در کنترل ارائه این کمک ها نمایندگان رسانه های خبری نیز شرکت کنند، ولی به نظر من این به اختیارات وزیر مالیه بستگی دارد و او کسی را که خواهد دعوت میکند.
پس سوال مطرح این است که به چه دلیل بانک آسیایی رشد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های بین المللی سرمایه گذار در مصرف کمک های بلاعوض ارائه کرده شان به تاجیکستان کنترل مصرف آن را بر دوش تنها وزارت مالیه تاجیکستان وامی گذارند؟ یعنی وزارتی که باید این مبلغ ها را مصرف کند و باید خود خودش را کنترل کند. محسود صابیروف، رئیس بخش اقتصادی دانشگاه اقتصادی تاجیکستان، در گفتگو با رادیو آزادی در این زمینه گفت:
برای من بسیار جالب است که من با های مالیوی وقتی که کمک میکنم یا که کمکی به بازگشت میکنم به حیث شاهد یا به حیث نماینده یا به حیث نظارتچی نمیتوانن که از تشکیلات های دیگر نماینده دعوت بکنن. نمیتوانن، نه نمیخوان این کورا. برای من بسیار جالب است و اندیشه من همین است. اندیشه من نه، اندیشه هر نفری که همین چیزا مشاهده کرده باشد چند سال اینجانه به همین میشود که اینا همین دایره را چال یکون فایزی مهمش غیر مقصد استفاده برده شود، یعنی با منفیت های شخصی شاید باشد.
امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و رئیس بنیاد دموکرات در این جمهوری گفت که در هیچ مورد وزارت مالیه و یا سازمان های سرمایه گذاری خارجی این حزب را برای کنترل مصرف کمک های بلا عوض و یا گرانت ها دعوت نکردند.
ما خوب میدونیم که تاجیکستان کشور فساد است و چنین کمک های به بازگشت فقط به خاطر نفس خود صاحب منصب استفاده برده میشه. حزبای سیاسی که میخواهند همچون یک ناظر باشند در استفاده مقصدناک استفاده بردن چنین کمک ها، لیکن سر افسوس که جانب حکومت دعوت نمیشن.
و حالا در این باره به نظر چند تن از ساکنان جمهوری توجه کنید.
فکر نمیکنم که همه اون کمکایی که از جانب دولت های کمک رسان برای تاجیکستان نگرانیده شده به دست همون نفرانی که واقعا هم به همین کمک ها نیاز دارن میرسیده باشد و هیچ کس کفالتی 100% شفاف تقسیم شدن همین کمک ها رو نمیدید. از این رو فکر میکنم هر یک کشور باید که یک هیئتی مخصوصی خود را داشته باشد یا یک کمیته ویژه خود را که در تقسیم همین کمک ها به واسطه نظارت ببرند.
با فکر من که کمک‌های بشردوستانه که به تاجیکستان وارد می‌شود، چی در ساحه معارف باشد، چی در ساحه تندرستی، با جدا کردن من داروهای به پول و همین چیزا مبلغ به ما روان می‌کنند یا کمک بشردوستانه، آنها مردم هیچ وقت دسترسی به این امتیازها ندارد و نمی‌تواند رایگان رود، از معاینه طبی گذرد یا از داروهایی که رایگان باید دسترس کند از آنها استفاده برد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه وقتی که اون وارد تاجیکستان می‌شود، پس هیچ کس خبردار هم نمی شود که اون با کدام سمت روانه می شود یا عموماً با فایده کی روانه می شود.
کمک های سازمان های تشکیلات های خارجی که به تاجیکستان وارد می شود فکر میکنم نه همه اون به اون خلقی که روز فکر میکنم به آنها نمی رسد. سازمان های خارجی که با دیگر مقامات های کشور رابطه دارند به خودی آنها حواله داده شده است. فکر میکنم همش در روی کاغذ است. اکنون به طور دزدی تا کجا صورت میگیرد اینش به خودی همون مسئولین، به خودی همون رهبران و تشکیلات های خارجی حواله کردن ممکن است.
نظری چند تن از ساکنان جمهوری را شنیده در رابطه با مصرف کمک های بلا عوض مالی سازمان های سرمایه گذاری جهانی به تاجیکستان.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهار شنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا طبق معمول سری میزنیم به بازار آرد و گندم در منطقه و از گزارش همکارم نصیب جان امانی در شهر الماتی قزاقستان خواهم دریافت که توجه ایران و افغانستان به غله قزاقستان به قیمت آرد و گندم در بازار منطقه چه تأثیر خواهد گذاشت. همکارم نصیب جان امانی.
کارشناسان صاحب نظران حس میزنند که این سال نیز حاصل غله در قزاقستان برابری سال گذشته و حتی امکان دارد بیش از آن خواهد شد. به گفته گرین نیکیتینا سروری بخش بازار کشاورزی پژوهشگاه اقتصادی کمپلکس کشاورزی صنعتی و رشد مناطق دهنشینی قزاقستان، سال روان حاصلشون سال گذشته به مقدار 16-17 میلیون تن نخواهد شد.
16-17 میلیون تن.
اقتصادشناس قنات برنتایف نیز با حاصل خوبی سال روان باور دارد.
با پریدوریتن اوچنکی ورژای ازیمه گیتا دو راز ویسه چم پروشم گادو.
از این رو به گفته اقتصادشناس می توان امید بست که حاصل غله بهاری نیز خوب خواهد شد. به این بازرگان صاحبکاران تاجیک مقیم قزاقستان از جمله اینام الدین سیف‌الدینوف رئیس کل شرکت اصل ارمن واقع در کوکشتاو که با تولید فروش گندم و آرد مشغولند نیز امید به آب و هوای خوب یعنی بارشات دارند و آن وقت چون سال گذشته شرکت آنها به تاجیکستان باز بیش از 100 هزار تن آرد و گندم خواهد فرستاد.
باران پایدشتی هم خدا خواهد ماه آگوست رو میشه میشه نظر برامدگی باران شود خدا خواهد حاصل نظر میشه. سال 2008 زیاده از 100 هزار تن آرد و گندم به تاجیکستان فرستادیم.
در مجمع باشد تاجیکستان سال گذشته از قزاقستان آن قریب 1 میلیون تن گندم و آرد خریده بود. به طور خانم نیکیتینه میگوید امسال نیز این کشور در بین کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل چون آذربایجان و ازبکستان از خریداران اساسی گندم قزاقستان خواهد بود. ولی درباره اینکه سال روان این کشور گندم و آرد خیش را با کدام قیمت خواهد فروخت کارشناسان و بازرگان‌ها به طور گوناگون حدس میزنند. خانم نیکیتینه میگوید که امکان دارد قیمت گندم و آرد نظر به سال گذشته بالا رود.
имеет тенденции к росту на мировом рынке. Поэтому мы, наверное, не будем пшеницу нового урожая продавать по 170, по 190 долларов. Может быть, будем продавать дороже.
Сервери бахши базары кишоварзии пажуешкой иқтисоди комплекси кишоварзии санъати ва рушди манотиқи деҳничии Қазоқистон иброз медорад, ки нарх алон дар бозори ҷаҳонӣ дар ҳоли болоравист.